بودین؟
من خودم دفتر تصمیم با دولت هم. یعنی نظری نه نه خودم نظر پنجشنبه رو قطعی نظر دارم نه به صلاح خدمتشون
صاحب یک رأی بودید دیگه، رأیتون رو دادید؟
نه رأی من همینه، من رأی من ممتنع بود ولی اعتقاد دارم که تصمیم این قضایی از نظر شاخصی که من داده با دولت باید بشه، یه دولت تصمیم میگیره.
اگر به نظر شما ارتقای اقتصادی در این تصمیم دیده شده؟ رهبر معظم انقلاب گفتن اقتصاد نقطه تلاش ماست.
الان فعلا این گزارش رسمی در نیومده که پنجشنبه قطعی به نفع معادلات ما فرهنگی سیاسی اجرایی اقتصادی، بالاخره میگفتن بالاخره بر مثل تعطیل روزها متغیرهای متفاوتی که دولت نظر دولت منطقی تر از نظر نمایندگان مجلس میتونه باشه. یعنی
آقای بابایی دولت ها میان و میرن و حالا ولی این تصمیم ها و نظراتی که در واقع در مجلس گرفته میشه همیشه موندگاره. حالا اگر دولت بعدی آمد و گفت که مخالفه، آیا دوباره گرده هم جمع میشین و تصمیمتون رو تغییر
نه ببینید ما نکته برای ما مهمه برای جمع‌بندی نظرات کارشناسی از درهامی که برای ایجاد بهره‌وری و ارتباطش با رشد اقتصادی و یا حتی مباحث خارج از حوزه اقتصادی دولت در خط اول کاره. مجلس برای اینجوری بحثا دور مثلا تو همین تعیین ساعت کار،
بله
خب نمایندگان اشاره میگن که اگه یک ساعت جلوتر بیاریم بهتره، یک ساعت میگن نه همون ثابت بمونه بهتره. این نظر نمایندگانه، هر دو حالتش محترمه.
بله یک سری استدلال های منطقی باید این اتفاق بیفته دیگه.
بله اون استدلال های منطقی تر آمار رقم دست دولته. دولت میتونه بگه که من یک ساعت کار مثلا یک ساعت کاری جلوتر بردم آثارش در حوزه اقتصادی از نظر آمار و ارقام و داده ها و ستانده هایی که در حوزه اقتصادی برای من ایجاد شده، این آمار ارقام و استدلال ماست. نمایندگان محترم مجلس نظرشون محترمه. ولی
آقای بابای دولت بعدی بیاد و با تعطیلی پنجشنبه مخالفت کنه چه کار میکنید؟
دولت حداقل تجربه بعد از چند سال این ثابت شده که دولت ها که نظر اساسی ندارن در این بخش در حقیقت دیگه نه نظر سیاسی هم که اولویت اول نیست، بحث عدد و ارقام و متغیرهای اقتصادی اولویت اوله.
یعنی
به دولت که نمیتونه بیاد نظر اساسی بگه من مثلا نظر شخصی من، نظر سیاسی من، نظر اجتماعی من، نه اینجوری که نیست که پارامترهای مستند مثلا با توجه به مستندسازی هایی که در روزهای مختلف مخصوصا دولت یه سازمانی داره برام سازمان بهره‌وری که دقیقاً همه این عدد و ارقام سالانه بررسی میکنه، بررسی میکنه، خروجی پیدا میکنه، مستنداتی رو طراحی میکنه، وقتی به مصوبه هیئت دولت در میاد با آمار رو حتی برای مجلس هم میخواد داده‌هایی رو ایجاد بکنه و اطلاعاتی رو اضافه کنه. طبیعیه که باید ما خروجی داده‌های دولت اولویت است بر خروجی داده های نظرات یک نماینده مجلس و 10 تا نماینده مجلس که بگویند که من استدلال و نظر من این است.
پس یعنی دلیل تصویب پنجشنبه ها به عنوان یک روز تعطیل از سوی مجلس صرفا اتکا به اعداد و ارقام دولت مردان هست، درسته؟
نه
چون من از شما پرسیدم علت از سوی مجلس چیه و موافقم ما دلیل خاصی نداریم. بله.
نه دولت اگه رویه لایق فرستاد نظر خاصی نداد، گفت دولت اومده فقط اومده مثلا نظرش این بودی که 44 ساعت تبدیل بشه به 40 ساعت و در حقیقت خود مثلا استنتاج دقیقا برداشتی که من از نظرات دولت داشتم این است که همین لایه که دولت فرستاده رو مجلس تصویب بکنه و نگفت که پنجشنبه باشه یا جمعه باشه یا شنبه باشه و در حقیقت اینجا چون دولت خودش نظر سریع و واضح نشون میداد که در همین تردید داره نسبت به
و اهالی خانه ملت پنجشنبه را انتخاب کردند و حتما کمتر از 40 ساعت میشه.
کمیسیون اجتماعی پنجشنبه را انتخاب کرده.
من هنوز هم به دنبال علت همین پنجشنبه هم که شما هنوز نفرمودید.
بله ما دنبال این هستیم که تازه در صحن علنی هم باید بحث و گفتگو بشه. یعنی وقتی الان دولت اصلا نگفته بود نه پنجشنبه نه جمعه.
خب چرا کمیسیون اجتماعی پنجشنبه را انتخاب کرد؟ میشه به ما کوتاه بگید پاسخش رو؟
کمیسیون اجتماعی من که خود من
عضو محترمش هستم.
بالاخره به این نظر نمایندگان یا نمایندگان محترم نظر یک سری ها اعتقاد برسه همونجا هم رأی همه که رأی پنجشنبه ندادن.
بله
یک روز شنبه رأی دادن.
مطلع هست دیگه به یک اجماع رسیدین و ما
بله اونجا اونجا اونایی که طرفدار شنبه بودن همون به صدا نظر شما رو داشتن، گفتن خوب ارتباطش با دنیا
حتی من حرف مردم رو بودم میکنم
اقتصادی اثر بخشی هایی که وجود داشت اونو که پنجشنبه رو انتخاب کردن و گفتن خب پنجشنبه هم یعنی تعطیل هست، این عملا پنجشنبه همین الان.
خب ولی وقتی که دیگه خیلی تصمیم جدی شده و میشه دیگه عملا از چهارشنبه فکر میکنم که خیلی ها تصمیم های بگیرن برای خروج از حالا شهرشون یا اینکه سفر.
بله الان خب منم
یعنی 40 ساعت هم خسته میشه. بله
منم به همین خاطر اثر به نظر به اثر قطعی شنبه در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ما کاملا بر اساس برآوردها در کشور ما با دقیقت متغیرهایی که وجود داره هنوز مشخص نیست. پنج شنبه ها را من به همین خاطر گفتم که باید بالاخره خیلی نمیشه قطعی داد بدهیم و اگه پنج شنبه را تمام بشود کارمندان دولت و کسانی که تصمیم بگیرن چهارشنبه میشه پنجشنبه جدید. ما یه پنجشنبه جدیدی به نام چهارشنبه میسازیم، یعنی عملا تعطیلات رسمی را میکنیم دو روز در هفته، اما یک پرچم نیمه افراشته به نام چهارشنبه درست میکنیم. یعنی میخوام بگم خود پنجشنبه قطعی هم اثر آنچنانی برای کشور نداره. شاید برای بسیار از حوزه‌های کارمندی اثرات مثبتتری داشته باشه و تاثیر رو روشن میکنه، اما برای کشور آوردهای آنچنانی برای روز پنجشنبه هم قطعی نخواهد.
آی بابای چرا باید نماینده مجلس بره و رأی ممتنع بده؟ به نظر شما به حال هر کسی باید با یک استدلال
به این بحث رأی ممتنع باید کم نماینده مجلس باید به جمع‌بندی برسه. باید ببین شما نمیتونید ببینید تصمیم نیست که آثارش یک تومن و دو تومن و ده تومن و صد تومن نیست. آثارش به قانونه. قانون وقتی قانون دائمی تصویب شده باید برای تغییر همین قانون باید تقریبا سالها طول بکشه تا به قانون. باید ما ابتدا سختگیرانه برخورد کنیم، نه اینکه ممتنع بگه ما همین وسط. نه قطعا تو سن علنی مجلس دولت باید نظرات سریع و شفاف در مورد پنجشنبه شد. دولت لایش این بود که من ضرور در افتر میخوام تصدیل کنم. تصمیمات بعدی با کیه؟ تصمیمات بعدی با منه. ما لایه بی ما به لایه دولت رأی باید بدیم نه به نظر خودمون. این الان لایه که دولت فرستاده نگفته پنجشنبه باشه یا
دولت سازمان یادمه که دولت سازمان برنامه رو منحل کرد، دولت بعدی اومد دوباره سازمان برنامه رو احیا کرد. حالا این تصمیم اگر احساسی نبود چرا دوباره سازمان برنامه احیا شد؟ میدونید به هر حال شما به عنوان یک نماینده حقوق و امتیازات دولت هم از شما انتظارات داریم به عنوان مردم. البته بله
ببین یه دوره دولت یه دولت اومد اون کار انجام داده، یه دولت اومد این کار انجام داده، یه دولت الان دیگه افکار عمومی دولت حاکم بر دولت اومد و وسط حالا وسط گرفتن حالا وسط گرفتن معنیش این پیدا کرد هم بخشی از بدنه سازمان برنامه را الحاق کردن به استانداری ها، بخشی را در حقیقت آمدن اینجا به نام سازمان برنامه به همون مقیداتی که در چارچوبای نظام برنامه‌ریزی بوده مونده دیگه. یعنی ببین یک بحثی که در کشور میشود در طول باز زمانی 10 سال اشکالی نداره. بالاخره طرفداران و موافقین و مخالفین بحث و گفتگو میکنن آثار و خروجی آن را. ما مثلا 100 سال ثابت برای بزرگی نظام به سازمان برنامه بودجه انتظارات داشتیم، بعد یه دوره دولت اومد یه نظراتی داشت به طور افراطی یه دوره اومد تقریبا وسط حالات وسطش که بگم متحدر برخورد کرده. خب بالاخره نمیشه که یه بخشی در یک شبه تصمیم گرفت بگه چون 100 سال این رویه رو انجام داده من بیام و مجلس شورای اسلامی قانونگذار بیاد. نه من نظر می ندارم.
آقای بابا این که میفرمایید تصمیمات دولت احساسی نیست، اگه کارشناسیه چرا تصمیمات کارشناسی از یک دولت به دولت بعدی تغییر میکنه؟ حکیم انقلاب مدام به ما دوراندیشی رو یادآور میشن، یک افق و مصلحتی رو باید اندیشید برای تصمیم ها دیگه. موافقی؟
ببین من میگم هر چی را بر اساس برآوردها بر اساس تجربیات چند ساله که ما در نظام برنامه‌ریزی و بودجه داریم دو کشور هر جا به نظر دولت ها ولو اینکه حداقل به آمار ارقام قطعی نزدیکتر نباشد به نتیجه برسیم به نظر من رأی بدیم منطقی تر. من اعتقاد شخصی من اینه به ضمن احترام به نظر من نمایندگان محترم مجلس، مجلس خروجی داده هایی که دولت ها رو میز مذاکره مجلس میذاره اون برای ما مهمتر هست. از اتاقا ما همین تاکید میکنن بلاخره شما همیشه اگه نظرتون باشه از اتاقا میگن که اولویت بر لوایح دولت ها به مجلس مجالس توصیه میکنن بگیم به طرحها و ایده های مجلس اولویت دوم بود باشه. یعنی دقیقا خود از اتاقا هم تاکیدشی که لوایح دولت منطقه تر و کارشناسی تر است. اینجا هم شما در هیچ کلمه به نام پنجشنبه و یا شنبه به طور مشخص در لایه دولت من در ندیدم. وقتی ندیدم معنیش اینه که دولت میگه من به جمع‌بندی نرسیدم قطعی بگویم پنجشنبه هست یا شنبه هست. شاید هم یه اصلاحی را در طول برآورد یه نظر دولت یک سال اجرا بکنه بعد برآوردها رو در بیاره سال بعد یه بندی تفسیری به همین لایه یه قانون اشاره بگه یه نظر قطعی من روز شنبه است مثلا یا نه نظر قطعی من روز پنجشنبه است. خب بالاخره بذاریم دولت کارش بکنه تو این بخشا. اینجا دیگه اصلا مستقیم با دولت هست، مثلا با مجلس نیست. ما آنچه که دولت باید انجام بده از مجلس باید اجازه بگیره، در طبق اصولی از قانون اساسی باید از مجلس اینجا به وقتی ساعت کار میخواد تغییر پیدا کنه، در کلی از مجلس باید به طور قانون واضح و روشن باید از مجلس اجازه بگیره و تبدیل به قانون بشه. باید اینجا اختیار از دولت به طور کلی و کاهش ساعت کاری نمیتواند اختیار دولت نیست. ما هم خاطر در کوتاه مدت میتونست باشه، در دولت نیست، باید قانون تبدیل بشه. ما در عمل اول در قالب همین لایه دولت به نظر من رأی ما اینجوریه، مثلا شخص خودم رو عرض میکنم، من کلیت مجلس نمایندگان، نظر نمایندگان محترم مجلس احترام میذارم، کل نظر شخص من این است که ما به لایه دولت رأی بدیم. بله،
ما به نظر شما احترام میذاریم، ولی اجازه بدید که بگم که قانع نشدیم. و فقط تصور بفرمایید که یک سه شنبه رو ما تعطیل داشته باشیم، کلن هفته تعطیل و یک ده روزی فعالیت مؤثر نخواهیم داشت. من هنوز هم میپرسم که آیا تعطیلی پنج شنبه ها میتونه به ما در جهت جهش تولید امسال کمک کنه؟
آیا قطعی ما میتونیم بگیم شنبه ها به در شنبه ها شنبه ها اثرات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادیش مشخص برده شما؟
بله، میتونستیم لاقل ارتباط مؤثرتری با دنیا برقرار کنیم و سه روز از چهار روز قطعا کمتره دیگه.
ببین من میگم که آثارش در کجا بر اساس چی گزارش؟
حالا گزارشاش که پیش روی من نیست آقای بابایی، ولی همین که سه روز تعطیل باشه با چهار روز قطعا فرق میکنه دیگه. حالا اندازه
من بر اساس چه گزارشی شما به گزارش نظر من یک نماینده یا ده نماینده و نه نظر خدمت جنابعالی از بکنم که یک مرکز پژوهش یا مرکز گزارش رسمی مرکز رسمی در دولت باید مطرح باشه، کدام آمار و کدام بررسی شما دارید میفرمایید؟ بله نظر شما قابل احترامه، نظر بله ما هم نظراتی داریم.
حتما نماینده، بله به نمایندگی از مردم با شما صحبت میکنم، مگر نه نظرم
بله. رو که نمایندگی مردم اینجا بحثی است که من مردم هم در دراز مدت دنبال این هستن که ما هر تصمیم که میگیریم باید پیوست های در حقیقت کارشناسی هم مد نظر باشد. اینجوری نیست که مثلا من بگم چون من نماینده مردم هستم هر نظری را که من میدم درسته،
بسیار
و این نظر من دارم درسته. من میگم که باید هر کاری ما تو کشور میکنیم باید در تاریخ بر اساس مستند واقعی باشه که ما خودمون رو سرزنش نکنیم. من به نظرم اگر این کار لازم بود خود دولت مطمئن بر اساس گزارش هایی که خودش در دولت داشت صراحتا میگو که مثلا آقا به من خدیلی
بسیار
چل ساعت در هفته چهار مشخص من پنجشنبه هست جمعه هست شنبه. ولی نکته که برای ما بسیار مهم و حیاتی هست این که فعلا دولت چنین گزارش و چنین بند و تبصره‌ای رو در این
متشکرم از شما. به هر حال اعداد و ریاضیات نشون میده که تعطیلی سه روز کمتر از چهار روز هست و اینکه حالا میفهمید که قسمت دولت احساسی نیست. آقای بابایی دولت وزارت بازرگانی رو در وزارت صنایع ادغام کرد، بعد دولت بعدی اومد تلاش کرد که وزارت بازرگانی رو احیا کنه. به نظر شما این تصمیم هم احساسی نبود؟ ما هنوز هم کماکان
ببین بله اگر هم دولت هم یه نظری داشته یا تصمیم گرفته بازم اونجا هم همین جاسته همین بس مطلب است، یعنی باز کوتاه مدت بود دیگه، قانون نبود در یا تصمیمات دائمی نشده تبدیل نشده، بازم اینجا هم یه نظر موقت بوده تو 4 سال بوده، اینجا بخواد قانون تبدیل دائم بشه بس نمیشه. بعد خب دولت 4 سال اومده یه نظر خوش داشته، 4 سال اومده، اگه خسارت بوده به اندازه 4 سال بوده، به اندازه 3 سال که نبوده، اندازه 4 سال بوده، به اندازه 2 سال بوده. ببین من مخبل مخالف نظر شما در این بخشا نیستم، شاید در بعضی جاها دولت احساسی تصمیم بگیره خب درسته، اما خسارتش به اندازه 2 ساله. اما اگر اینجا دولت بیاد مجلس بیاد تصمیم بگیره آثار سر همه اوضاع فقط اقتصادی نیست، اجتماعی از فرهنگی از نکات برجسته در کشور موجود داره، همه مخالف موافقی نظرشون دادن و در حقیقت در نتیجه قانون دائمی تبدیل شده، بعد آثارش میشه 20 ساله. اون 20 سال اگه خسارت باشه کی جبران میکنه؟ دوباره مجلس باید بیاد اینجا مجلس پاسخگو بشه؟ بعد لایه دولت میگه من لایه فرستادم با این دیدگاه، بعد شما اومدید یه چیزی تصدیق کردید، خب اینا بعدا باید مجلس پاسخگو بشه دیگه. بهتر این ما به لایه دولت کلا رأی بدیم.
خب امیدوارم رأی گذاری ها هر چه که هست در جهت تحقق شعار سال باشه. ما یه تلفن داریم، بله صدای مردم هست بگم منم.
انشالله ما
آقای بابایی میشه صدای مردم رو بشنوید؟ ما یه تلفن داریم فکر میکنم روی صحبتشون با شماست. متشکرم که با صبر و حوصله ما رو همراهی میکنید.
سلام صبحتون بخیر. میخواستم تشکر کنم از خانم موجی که مثل ما متقاعد نشدن و از موضوع خودشون کوتاه نیومدن، اصلا به هیچ جمعه ما جوابمون نگرفتیم، ولی من جوابشون میدونم. و منم متقاعد نشدم. متشکرم از برنامه بسیار خوبتون. موفق باشید. ملا صدهی هستم از تهران.
خب من پرسشی نداشتم، فقط نظرشون رو گفتن. آقای بابایی نمیدی محترم مجلس، اگر نکته نداری با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون،
سپاسگزارم از پاسخگویی شما. عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جناب آقای بابایی کارنامی، خدا یار و نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز خدا رو شکر 139مین ایستگاه آتش نشانی رو داریم کلنگزنیش رو آغاز میکنیم و انشالله چند تا کلنگزنی دیگه هم در امسال 1403 داریم. خب اینجا منطقه خاصی هست در مجاورت خیابان نواب و آزادی و اطراف این که بافت متراکم جمعیتی زیادی داره. زمان برای ما مهم است، تراکم بیشتر جمعیت مسکونی است اینجا که جان انسان ها مهم است اینجا و برای نجات انسان ها. خب با پیگیری که انجام شده و کمک شهردار محترم منطقه 11 امروز محقق شد. انشالله با احداث این ایستگاه هم زمان رسیدن به حوادث ما کمتر خواهد شد و قطعا تا نزدیک به 3 دقیقه تا 4 دقیقه میشه که قبل از این خیلی طولانی تر بود. و اینکه دستگاه های بزرگتر و پیشرفتر ما من جمله نردبان میتونیم توی این ایستگاه پیش بینی شده که مستقر بشه برای خیابان نواد و ساختمان های مرتفعی که این اطراف وجود داره، اینا زمین ساز بالا بردن ضریب ایمنی منطقه شده واقعا. و یکی از الزامات اینه که این ساخت خیابان نواب متاسفانه پایان کار ندارن به دلیل همین ایستگاه آتشنشانی، چون توی الزامات شهرداری بوده که باید ایستگاه آتشنشانی احداث می‌شده و نشده و الان بعد از 20 سال محقق شده و اینم کمک می‌کنه که مردم این منطقه بتونن به پایان کار ساختمان‌هاش ان شاءالله برسن.
صدای ما را از منطقه 11 شهرداری تهران می‌شنوید و کلنگ زنی یک ایستگاه آتش نشانی. گفتگو میکنم با آقای قدرت الله محمدی، مدیر عامل محترم سازمان آتش نشانی.
ما کشورهای دیگر رو داریم رصد میکنیم، خیلی کمتر از ما هستن، حتی با وسطی بیشتر. چرا؟ چون اونجا مسائل ایمنی رو به دقت حساسیت دارن و رعایت میکنن. حالا اینجا ما مجبوریم ایستگاه اضافه کنیم، نیروی انسانی اضافه کنیم برای اینکه رسیدن به حادثه ما برام مهمه. من باید ظرف 4 الی 6 دقیقه به محل حادثه و حریق برسم. خب این ترافیک و مسائل عدم رعایت اصول ایمنی باعث میشه که برای ما چالش بشه و هی ما باید ایستگاه جدید اضافه کنیم و هزینه تولید میشه. انشالله مردم و شهروندان و همه دستگاه ها کمک کنن برای ایمنسازی اماکن خودشون، برای حفظ جان خودشون.
گفتگوی من با آقای محمدی، قدرت الله محمدی، مدیر عامل محترم سازمان آتش نشانی رو میشنوید. برای اولین بار بود که در حوزه شهری 20 و چند سال دارم خدمت میکنم. از زبان مدیر عامل شنیدیم که در خصوص ایستگاه آتش نشانی بالاتر از استاندارد در تهران داریم.
مثل یک دریاس موجا موج تو، با شنیدن میرسم تاج تو، ای صدای با شکوه و ماندگار
شهر آفتاب،
ای هم نشین با وقار، با تو روح ما به سامان میرسد، با تو تنهایی به پایان میرسد، دانش و فرهنگ و تاریخ و هنر از تو گویا میشود، ای خوش خبر، با تو، با تو روح ما به سامان میرسد، با تو تنهایی به پایان میرسد، دانش و فرهنگ و تاریخ و هنر از تو گویا می شود، ای خوش خبر.
صبح بخیر مردم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. چقدر خوشحالم که با ما هستید و پیام هاتون به دستم میرسه. خیلی بیشتر دلم میخواد صدای مهربان شما رو سر صبح بشنوم. اینو بگم که صبح ها که میام سازمان، در میان حالا درختان زیبایی که اطراف ساختمان جام جم هست، صدای پرندگان رو میشنوم و فکر میکنم که اون حس و زیبایی که برام ایجاد میشه با شنیدن صدای پرندگان، در همراهی خوب شما هم با شنیدن صدای نازنینتون اتفاق بیفته. لطفا زنگ بزنید به 2265-2465-2465-2466، هم از زیبایی ها و خوبی ها بگید، هم اگر انتظاری از برنامه شهر آفتاب دارید حتما به خودمون بگید.
سراغ زراب خانه.
سر صبح حساب کتاب زندگی رو هم دستمون بگیریم در همراهی با دبیر سرویس اقتصادی برنامه شهر آفتاب، آقای دکتر حاجی بند. سلام بر شما، صبح بخیر.
خانم دستگاه، دوستانم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبم در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. از بازارهای مالی چه خبر؟
بله، خب روند کاهشی که در بازارها تقریبا از دیروز آغاز شد ادامه دار بود، اثر خودش رو گذاشت. قیمت سکه تمام بهار آزادی 40,300,000 تومان، طرح جدید 42,900,000، نیم سکه 25,500,000، ربع سکه 15,500,000 و هر گرم طلای 18 عیار هم 3,650,000 تومان معامله شد که امیدواریم که این روند کاهشی ادامه دار باشه. در بازار خودرو فعلا خریداران دست نگه داشتن، ببینن اوضاع احوال بازار سکه و طلا و ارز چه میشه. و تقریبا قیمت دلار هم دیروز هولوش 64.5 تومان بود، یه مقدار بعد امروز و فردا هم بگذره کاهش قیمت ها ادامه دار باشه تا یه تقریبا تعادلی رو در این بازارها شاهد باشیم. ما درسته که حالا در حوزه های مختلف افزایش قیمت رو شاهد بودیم، اما مدیر یک صرافی هم در تهران گفته که طلای جهانی هم بی تأثیر نبوده افزایش قیمتی که تجربه کرده و این موضوع هم تا یه حدودی بر افزایش قیمت ها در بازار داخلی ما اثرگذار بوده، که خب به هر حال امیدواریم که این روندها به گونه‌ای باشه که کاهش قیمت ها رو در همه بازارها شاهد باشیم. یه چند وقتی هستش که خرید و فروش کد ملی در بازار خودرو شاهد هستیم و رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هم اطلاعیه صادر کرده و گفته که اول اینکه نمایشگاهداران از این کارا نکنن، اخطار داده بهشون، و از طرف دیگه توصیه ما به مردم این هستش که کد ملی خودشون رو بابت خب بالاخره خرید و فروش خودرو و هر چیز دیگه در ازای دریافت مبلغی به کسی اجاره ندن یا حالا مبلغی رو دریافت نکنن. مدیر عامل اتحادیه سرسری مرغداران گوشتی کشور هم این نکته رو بیان کرده که تولید مرغ در ماهای اخیر بی سابقه بوده، افزایش پیدا کرده توی کشورمون و گفتن که تولید مرغ بیش از تقاضا هستش و حالا امیدواریم که تولید رو کم نکنن که دوباره قیمت ها افزایش پیدا کنه. بهترین کار فکر میکنم سالیان سال همه دارن میگن ما بازارهای خوب مصرفی تو شمال کشورمون که میشه روسیه و خیلی کشورهای دیگه، غرب و شرق کشورمون، جنوب کشورمون داریم، مرغ هم میخوان، مرغ هامون رو یه گونه ای تولید کنیم که اونها بخرن و یه برنامه ریزی کنیم، اون وقت وقتی تولید افزایش پیدا میشه میکنه ناراحت نمیشیم از این موضوع. و نکته بعدی هم این هستش که مدیر عامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی بنیاد تعاون فراجا هم گفتن که صدور کارت ملی کارت سوخت تا اردیبهشت ماه قرار هست اینترنتی بشه. کوتاه از بازار سرمایه هم بگیم که بازار سرمایه دیروز روندش خوب متعادل مثبت، تقریبا 400-500 تا نماد از 900 تا نماد صفر خرید رو تجربه کرده بودن. دامنه نوسان دو روزی هستش که مثبت و منفی 1 شده، امروز هم ادامه دار هستش. دیروز معاون سازمان بورس گفته که اگر وضعیت در بازار سرمایه متعادل باشه، روز چهارشنبه یعنی فردا به روند متعادلی در بازار سرمایه دست پیدا می‌کنیم، دامنه نوسان هم برمیگرده به شرایط قبلی خودش.
خیلی متشکرم از گفته های شما، روز خوبی داشته باشین آقای دکتر حاجی بر، خدا گرو نگهدارتون.
ممنون، خدا نگهدار.
شیرینه 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 بار دلی مو شیرینه، شیرینه شیرینه بار دلی مو شیرینه، دلی مو شیرینه گی، دلی مو شیرینه گی باخ دست شیرینه، دلی مو شیرینه گی باخ دست شیرینه. ای شونه گی شیرین گر، ای شوخ شیرین دم، ای شونه گی شیرین گر، خود لهر شیرینی شیرین تری شیرین تر، خود لهر شیرینی شیرین تری شیرین تر، وان نرخ جانسینم هر چی دری دل وابا. شیرینه شیرینه بار دلیمو شیرینه، لیمو شیرینه گی باخ غصب شیرینه. شیرینه شیرینه بعد دلیمو شیرینه، لیمو شیرینه گی باقی قصر شیرینه.